بسم الله الرحمن الرحیم. بحث که حالا امروز و فردا قرار خدمت دوستان باشیم بحث عدل الهیه. توی بحث عدل الهی شایدتری مقدمه طولانی مفصل داره که خیلی مقدمه قشنگه. من میام کتاب هایی که چند سال بود تدریسش نکردیدم، دوباره دیروز خوندم، عجب کتاب قشنگه. ایشون مسئله عدل رو میگن بلافاصله بعد از مسئله، یعنی چند تا مسئله توی فضای دوره اسلامی مطرح شد. من این حالا تاریخش هم بگم، تاریخش من دوباره دیدم دیگه قبلا خونده بودم ولی به این قشنگی احساس نکردم، که میگه که در واقع از مشکلاتی که تو فضای جهان اسلام مطرح شد، اولین مسئله که مطرح شد بحث جبر و اختیاره، که این مسئله خیلی طبیعی برای هر انسانی پیش میاد. اینو در طرف بحث کرد نصاب بلاغاتی پیش میاد که خلاصه من خدا اگه هستش همه کاره معلوم نیست، من اختیار دارم ندارم. بلافاصله از بحث جبر و اختیار بحث عدل الهی مطرح میشه. از چیزی از مسئله عدل الهی مطرح میشه؟ از این یاد که اگه واقعا بیشتر فضای جبره که این شبهه رو ایجاد بکنه، اگه من مجبور باشم چه معنی داره خدا منو ببره به چه جهنم، یعنی عذاب بکنه و مجازات بکنه. از دل این مسئله، مسئله حسن و افعال مطرح شد که تو اینجا شهیدتری خیلی مختصر اشاره کردم، این نکته خیلی دقیقیه، دیگران بعدن اومدن اینو بازش کردن ولی خود شهیدتری اصل مسئله رو گفتن. این است که حسن و دو تا معنی داره، یه حسن و ذاتی داریم یه حسن و عقلی داریم. مسئله حسن و ذاتی این است که آیا خود افعال متصف به حسن و قبح میشن، یعنی واقعا خوبی و بدی در دل افعال هست. اینجور است که بگیم راستوی خودش به خودی خود خوب است، دروگوی خودش به خودی خود بد است، یا نه که خوبی و بدی ربطی به خود افعال ندارن، یه حسن و قبح ذاتی. کسی که میگن ربط دارن میگن ذاتی. عقلی این است که حالا اگرم ربط دارن قابل شناسایی هست یا نه. این تفکیک کجا خیلی به درد میخوره؟ تو بحثای فقهی خیلی به درد میخوره.
نه من فقط پرانتز باز دارم، ماش بکرم پرانتز باز کرده بچه بزنی نشستید
سرم خوری زنی میشینی؟ شما چی؟ حالا من ناراحتم. ببینید این تفکیک یه جایی که خیلی کاربرد داره الان از دعوای روشن فکراست تو عرصه فقه به درد میخوره. به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که ما ممکن است، یعنی این حالت معقوله، چون یه بنده خدا است خیلی شکر اشکال گرفتن به فقه و میگه فقه باید تابع اخلاق سکولار بشه، این بحث خاصه داره. اصل اشکالی که بنده خدا تو ذهنش کردن تو فضای روشن فکری زیاد نارو میدن، میگن مگه شما نمیگید حسن و عقلی؟ اگه حسن و عقلی داریم یعنی دعوا سر چیه؟ دعوا سر این است که آیا فعل خدا مقدم است؟ چیز ببخشید، آیا بله میگه عدل مقدم است یا فعل خدا؟ یعنی آیا عدل تعریف میکند که فعل خدا چه باشد، یا فعل خدا تعریف میکند که عدل چه باشد؟ آیا ما میگیم عدل این است چون عدل این است کار خدا هم خوب است، یا میگیم چون خدا این کار را کرد پس این کار عدل است و خوب است؟ آیا تو حالتی که بگیم عدل خوب است حسن و زادی قائلی، میگیم کارها به خودی خود خوب است چون این کار خوب است خدا این کار انجام میدن، نقطه مقابلش میشه حسن و قبح، که در مقابل این دوتا حسن و قبح شرعی مطرح شده که مال نظر اشاعره است، که اونا میگن نه خود کارا به خودی خود هیچی نیست، وقتی به خود خود هیچی نیست عقل نمیتونه بشناسه. اگر خدا کاری انجام داد ما میفهمیم خوبه، اگر خدا کاری ترک کرد ما میفهمیم بده. خب ثمره تفکیک کجاست؟ ثمرش اینه که این دوتا از هم، این که معلوم شد، اما ثمره این دوتا در ذاتی و عقلی اصلا چیه؟ این که ما میتونیم قائل باشیم که همه کارها به لحاظ ذاتی خوب و بد دارد، یعنی چی؟ یعنی همه احکام شریعت که خدا دستور داده همش تابع مصالح و مفاسد واقعیه. این نظری است که شیعه داره در باره احکام شریعت. هر حکمی خدا داره حتما یه مصلحتی توش بوده که خدا این حکم کرده. اما از این حرف نمیتونید نتیجه بگیرید که عقل همه مصالح را میشناسد و اگر به عقل ما رسید که این کار خوب نیست، خلاف دین، دین گفتید این کار خوبه، اما به عقل ما رسید که خوب نیست، پس بعد اون که از دین حذفش کنیم. نظر اومده خدا که ادعای اومده خدا اینه که فقه باید تابع اخلاق سکولار بشه. یعنی اخلاق سکولار این اخلاق جدا از دین. میگه چون شما قائل به استوا عقلی هستی، یعنی عقل جدا از دین حکم میکنه. خب اگر جدا از دین حکم میکنه، اگه عقل من گفت این کار خوبه، دین گفت این کار بده، معلومه دین فهم ما از دین اشتباه بوده، فقه اشتباه بوده، همه چی اشتباه بوده، ما باید حرف عقل رو در نظر بگیریم. برای مثلا حقوق زنان اگه مثلا امروز میگن ارث زن و مرد مساوی باشه، عقل اینجور تشخیص میده، پس آیت روایت باید بذارید کنار، اینا معنی غلط برداشت شده. اگه مثلا حتی تا این حد مقاله نوشته کسی یا تو همین اینا نوشته که در دفاع از همجنسگرایی گفته که آجون امروزه به لحاظ روانشناسی فلان چرت و پرت مزخرفات همجنسگرایی یه چیز طبیعیه، پس این که توی اسلام گفته لواط حرام است و گناه، خیلی اشتباه کرده. این تلقی لواط منظور یه چیز دیگه بوده، احتمالا یه قوملوت هم مسئله یه چیز دیگه بوده و خلاصه هر چی باشه ما نمیتونیم بپذیریم که چرا؟ چون فقه تابع اخلاقه، اخلاق هم میگه همجنسگرایی، عقل ما میگه همجنسگرایی مشکل ندارد، برای همین فقه شرطیه. حالا میخندید شما، ولی این که این مقال نمیشه، دو نفر هم یکشون طلبه است. چون همین کشور هم مقالش چاپ شده، نه تو
چاپ شده؟
چاپ شده بعد نقدی کردن بیان اشاره کردن. وقتی که افراد مطالب دینی و عمیق نمیفهمن، این بلا زد افراد.
خودش چی چاپ کردن؟
وقتی که هم کنیز کنه، اشکال نداره دیگه، چرا چاپ کنن؟
اونه
که چاپ کردن بگو، من چرا میزون؟
خودش
داشت روزی میگه
سیستم
فرار بودیم و همون گفت میگه ما هم رو قبول نداریم، گفتیم سر میگه خب هم موضوع گرفتن و بس کردن میگه حاضر بسیم یه مثلا این هم خوشی سالی دیگه. گیر همه اینا کجاست؟ نکته من اینه، گیر همه اینا کجاست؟ این است که بین این دوتا تفکیک را کرده. ما میگه بله همه احکام تابع مسائل و مفاسده، اما مسائل و مفاسد اون نیست که تو به ذهنت رسیده. یعنی هر چیزی حتما یه هست و پی تو خودش هست، اما آیا من درست تشخیص دادم یا من اشتباه کردم؟ یعنی ما قائلیم هست و به ذاتی همه جا هست، اما عقل ما تو کلیات هست و درک میکنه، نه تو ریزکاری ها. مثال خیلی خوب قرآنش که مثال یاد دیگه خیلی حالا ما داریم کشم که بیگاه بریم یه طبلا نمول از بحث خارج چیم یکی میگرفتن، اما گفتم یا این متعهد خیلی ظریف این دوتا در هم جدا میکنه. این توضیح نه ببینید صفحه گفتم همون حرف همین بود، گفتم غالبا این داره یک کاسه میگیرن، اما شهیدی تری با توضیحی که میده
درست عقل میشه
دو سه جا توضیح داده، یکیش همین چیزه الان یکیش که جلوی چشم اومد ولی یکیش به نظر این مفصل تر بود. ببینید صفحه 19-20 صفحه 19 این پایین صفحه میگه که اینجا فرق مسئله پیش اومد که توسعه عدد ها مسئله حسوب ذاتی افعال است. آیا به طور کلی کارها دارای صفت ذاتی حسن و یا صفت ذاتی قومی باشد؟ سطح آخر دارم میکنم داره کارها رو توضیح میده. هر فعلی قطع نظر از فاعل و شرح شرط خارجی برخوردار است یا نه؟ بعد تیتر بعدی و چون سخن از صفات ذاتی افعال به میان آمد قطعاً پای عقل و استقلال عقل به میان میآید. به این صورت طرح شد که آیا عقل در ادراک و استقلال استقلال دارد یا نه؟ از این رو استوقف ذاتی به نام استوقف عقلی خوانده شد. پس ما ذاتی داریم، وقتی عقل هم وارد میشه میشه استوقف عقلی. بعد یه جای دیگه هم میاد میگه که این دو تا رو بعد دو تا مطلبه. ببینید پاراگراف دوم، اشاعره همانطور که عقل را به عنوان صفت قبلی و ذاتی منکر شدند، خصوصه ذاتی قبلی عقلی را هم مورد انکار قرار دادند. یعنی ذاتی رو منکر شدن، یکی عقلی رو منکر شدن. یعنی که خود این که ذاتشون بله به قولش یک دوستان وجودشه، یعنی که حالا ما میتونیم اینو بشناسیم یا نه. یه جای دیگه هم هست دوباره این تعبیر رو دیدم، من دیروز داشتم میخوندم، دو جایی دم اینو چیز کرده. حالا الان تفسیر نگنه دوستان میگم، ولی توضیحی که میخوری یه توضیح در مورد ذاتی میده، یه توضیح در مورد عقلی. حالا من میگم این هر انجامش توضیح من، میگم این تفکیک یه فایده داره. فایدهش چیه؟ جلوی این اشتباهاتو میگیره. چه اشتباهی؟ اینکه اگر هر جا ذاتی داره حتما عقلی هم هست. یعنی هر جا ذاتش یه چیزی داره حتما همونه که من تشخیص میدم. نه، خیلی وقتا ذاتش داره اما ما نتونستیم درست تشخیص بدیم، ما هنوز همه جواب نگاه نکردیم. یه آیه که خیلی قشنگ این نکته رو توضیح میده این آیه شراب و این هاست. ببینید خیلی منطق قرآن منطق قشنگه. ما آخوندا اصلا منطق قرآن منطق نمیدیم. یسالونک عن الخمر و المیسر، این به شما سوال میکنم، نظر شما در مورد شراب چیه؟ بگید.
حرام.
حرام. خب میدونم چرا حرامه.
ضررش بیشتره.
اگه قبلش اینو نمیگفتم غالبا چی میگفتی؟ شروع میکردی تم دو تعبیرشون، عقل رو ظاهر میکنه این بدیو داره، این بدیو داره، این بدیو داره. قرآن چی میگه؟ میگه از الان که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع، نه حتی منفعتون، یه دونه اسم مفرد آورد، منافع رو جمع، و منافع للناس. بعدش میگه اسم هما اکبر من نفع هما، نمیگه که فقط بده. یعنی شما دارید دستیز مساله و مفاسد واقعی، یه مصلحت های توش هست، یه مفسد هایی هم توش هست، هر دوتاش توش هست. اما وقتی جمع بندی میکنی سرجمعش بعدیش بیشتر از خوبیشه. اگه آدم این منطق رو بفهمه، آقا اگه شما دو تا چیز خوب توی هم جنس بازی هم پیدا کردی فرق دیگه معنی نداره، روش داره چرت و پرت هم به خلاصه ممکنه یک نکته مثبت توش پیدا کنه. اگه دو تا نکته مثبت توش پیدا کردید نتیجه میشه که این خوبه. درست منظور برسونه؟ یعنی کار مهم شریعت چیه؟ کار مهم شریعت این است که این شناسایی رو انجام بده، وگرنه خود افعال که اصحاب دارن، خود افراد به خودی خود حسنوب دارن. شریعت این است که سرجمعش کدوم حسنه. اگر قرار بودش که عقل ما همین رو داشته بودش که اصلا نیاز به نبوت زیر سوال میرن. پیامبر ولی چیه؟ میگن راه سعادت نمیشناسیم. راه سعادت نمیشناسیم چیه نمیشناسیم؟ میگه دقیقا چه کارهایی رو باید بکنیم که واقعا خوب است. برای ما یه واقعا خوب داریم، یه بار تشخیص دادن واقعا خوب داریم. اشتباه اون آقا بحثی که دارن میکنن اینه، میگن فقه تا به اخلاص دلار باشه، چون فرضشون بر این است که هر چی که خوبه حتما میشناسیم. بله سوال
میشناسیم.
بله یعنی نظرشیه اینه، نظرشیه این است که همه اشیا حسوب دارن اما تو مقام شناسایی معلوم است که ما همه حسوب ها رو شناسایی کنیم. برای به تعبیر تو فقه میگن، میگن تمام احکام شریعت تابع مسائل و مواسط واقعیه، یعنی حسوب دارن. اما از حرف نمیتونی نتیجه بگیری حالا که تابع مسائل و مواسط واقعی هر مصلحتی به ذهن من رسید میتونیم احکام شریعت رو تخصیص بدیم، میتونیم احکام شریعت رو عوضش کنیم. خب پس یه مسئله بعدی این شد، حسوب افعال که حسوب ذاتی و فعلی بود. مسئله بعدی که به تبع اینو مطرح شد این است که آیا فعل خدا غرض دارد، هدف دارد یا نه خدا فعلش هیچ هدفی ندارد؟ نداره.
این چهار تا مسئله شیطانی میگه که در واقع این چهار تا مسئله مطرح شد توی فضا که این یه بحثا که اینها توی دوره اسلامی یه فراز و فرود داشت و بحثی مختلف پیش آورد که منجر شد یه عده طرفدار عدل و عقل و اختیار و اینا همه شده به حکمت خدا اختیار انسان میشه نه این اعتبار اینا برای انسان به حکمت برای خدا بشن در مقابل یه عده منکر اینا بشن منتها نکته خیلی مهم اینه که اینا که منکر شدن نمیدن دیگر ما منکر اینیم توضیح دادن که توضیحشون با این کار فرق نداشت یعنی دیگر معتدله گفتن ما طرفدار عدلیم ولی اشعره نگفتن ما منکر عدلیم گفتن عدل اون کاریست که خدا بکنه هرچی اون خسرو کنه شیرین بود اینم شعرش خب بعد شهید مطهری توی این مثلا خیلی قشنگ این فضای دوگانه رو تصویر میکنه و دستون اینجا بود توی تبیین این فضا همین که از شما بود دیروز گفتم که تعارض های ظاهری و انفاده همینجا بود گفتم هرچی مطلب عمیق‌تر میشه تعارضاتون نگاه بیشتر میشه حالا اینجا از این جنسه دیگه نگاه کنید مسئله این است که ما هم توحید ذاتی یا توحید در خالقیت باید قائل باشیم هم توحید صفاتی هم توحید افعالی موحد همین توحید هم قائل باشه اونا مشکل این است که افراد نمیتونن اینا رو با هم دیگه جمعش کنن این میخواد توحید افعالی رو بگیره توحید ذاتی رو خراب میکنه میگه میخواد توحید ذاتی رو بگیره توحید افعالی رو خراب میکنه چرا؟ به همین ها بحث جلسه‌قبل هم داشتیم افراد به تعبیر اونجا مثل بین توحید و تنزیه موندن اینجا جور دیگه تعبیر میکنن ایشون میگن نیا کنید معتزله خواستن اصل عدل رو به عنوان یک صفت خوب خدا در نظر بگیرن تو صفات خدا عملا عدل رو یه جوری چیز کردن که ثمرش شد توحید افعالی رو انکار کنن یعنی گفتن که همه کار به خدا نسبت داده نمیشه کاری که انسان انجام میده به خودش نسبت داده میشه نه به خدا برای همین همه کار به خدا مربوط نمیشه خواستن بگن خدا منزه هست خواستن عدل رو توضیح کنن خواستن تنزه و تنزیه کنن خدا رو از بدی ها چیه خداشناسی خواستن درست کنن یه جای دیگه خداشناسی رو خراب کردن معتزله خواستن توحید افعالی رو درست کنن عملا چیکار کردن؟ توحید افتی توحید صفاتی رو درست شد نگوید حالا فعلا توی بحث ما عدل خدا رو زیر سوال بردن شاید زنی توضیح ده حتی توحید صفاتی رو زیر سوال بردن توحید تشید کمی پیچیده است نمیخواید بگم بهتون چرا توحید صفاتی رو زیر سوال بردن؟ از توحید صفاتی چون به این لزوما برنمیگشت توحید صفاتی رو الان چون جمله یه جمله شاید داره میگه با سرعت هم رد میشه من باید کمی توضیح بدم جمله رو اگه اینا خونده باشید اشاعره گفتن که مسئله بود در روی صفات خدا تو صفات خدا میگفتن آیا صفت غیر از ذات است خدا صفت دارد یا ندارد خدا صفت دارد یا ندارد معتزله با مشکلاتی که بود توی بحث صفات خدا عملا به انکار صفات منجر شدن به قول خودشون نیابت ذات از صفت که یه جور انکار صفته یعنی وقتی میگیم خدا عالمه نه اینکه راستی عالمه بلکه ذات اینجا توی مقام میشینه برای هیچ صفتی خدا نداره اشاعره گفتن خدا صفت داره خب اگه صفت داره صفت غیر از ذات میشه علم غیر از خودش میشه بعد گفتن این داره زیادت صفات بر ذات
زیادت صفات از ذات یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا هم خدا واقعا هست، هم علم واقعا هست و علم خدا غیر از خود خداست. خب اگه علم خدا غیر از خود خدا بشه مشکل چیه؟ مشکل این است که یه جور شرک پیش میاد، توحید نقطه مقابل توحید صفاتی. چرا شرک پیش میاد؟ چون خدا یه موجوده، علمش یه موجود دیگه، همون گونه که خدا ازلیه قدیمه نیازمنده چی نیست، علم خدا هم ازلیه قدیمه نیازمنده چی نیست. پس ما چند تا موجود قدیمه ازلی داریم، یکیش ذات خداست، یکی صفت علمه، یکی صفت قدرته. پس متکثر شد عالم توی مبدأ. اینا هیچ کدومش از جای دیگه نیومده.
شرک در صفات یعنی اون چیزی که خدا رو صفاتی خدا رو محدود کنه.
محدود کنه نه. توضیح دادم دیگه. یعنی چند تا صفت مستقل از خدا.
موجود دیگه هم باشه که هم
موجود دیگه نیست، اینا صفات خداست. اما صفات خدا یه چیزی غیر از خود خدا. وقتی یه چیز غیر از خود خدا شد، ببینید یکی از مهمترین مطالب توی توحید این است که خدا بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی مرکب نیست. اگه شما قائل باشه خدا مرکب است، یه جور شرک ایجاد میشه. خدا دو جزء دارد. اینا عملا نقطه شرک صفاتی یعنی خدا مرکبه. یعنی یه خدا داریم، یه این صفت داریم، یه این صفت داریم، از چند جزء تشکیل شده به این معنا.
خب توی نگاه شیعه این است که آره خدا صفت دارن، اما صفاتش هیچ فرق با ذاتش نداره، صفات عین ذات. خب شاید تری که میخواد مسئله رو حلش کنه، من دیگه میخوام مقدمات رو سرعت برم برسیم به خود اصل بحث که میگه که پس ما درباره مسئله جبر و اختیار که سوال اصلیمون بود به تبعش اینا پیش اومد، دیدگاه ابتدی توی بحث انسان سرنوشت اصلش رو گفتیم که دیدگاه معتزله تفویض بود، دیدگاه اشاعره جبر بود، دیدگاه شیعه امر و بین الامر این دونه دیروز گفتیم دیگه نیاز به توضیح نداره. اما اونی که شاید در محور بحث قرار میده، من حقیقت رو بخوام یه نکاتی در مورد نظر شیطانی دارم اجازه بدید بعد هی میخوام بدون نکات خودم بگم نمیتونم، میخوام با اونا بگم بازم نگه خوب نیست، مطلب درست جایی نمیفته. حالا من چیکار میتونم بکنم که نه اون بشه نه این بشه؟
نه
فعلا
فعلا بدون نقد میگم، اگه بدون نقد تا آخرش تونستیم خوب بریم
خوبه دیگه الحمدلله، اگه نشه تا آخرش خوب بریم فوش من آخرش نقدم میگم. فعلا دارم شیطانی میگم، اون تو یه جایی کار شیطانی به نظر من
چیزه شیطانی هم میگم که ارسطو مهمترین شاگرد افلاطون بود، اون تو مهمترین نظام فلسفی غیر افلاطون هم ارسطو بود. افلاطون یه نظام فلسفی بود، ارسطو عمده این نظام رو اشکال کرد و یه نظام دیگه بود. بعد به ارسطو گفتن بابا تو که اینقدر استاد خوبه، اینقدر دوستش داره، خیلی هم ارسطو شاید دوست داره، افلاطون هم خیلی اینو دوست داشت، یعنی افلاطون خیلی هم دیگه دوست داشت. بعد تو اولا بهترین شاگردش بودی، سنت اینقدر استاد دوست داری و چرا اینقدر نقدش کردی؟ گفتش که افلاطون رو خیلی دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از افلاطون دوست دارم. حالا ما شیطانی خیلی دوست داریم ولی حقیقت بیشتر از شیطانی دوست داریم. یعنی اول میگم بنا برای نیست ما مقلد شیطانی باشیم، بنا از اون مقدار که قانع شدیم، قانع شدیم استدلال بیاره، اگر دیدیم استدلال ما قانع کننده برای ما نیست خودمون باید استدلال رو حل کنیم. حالا این معنیش این نیست که من نظرم بهتر از شیطانی ها اینم داشته باشیم، من یه جاهای از استدلال گیری دارم، برای همین خودم چون این گیری دارم نظرم یه مسیر دیگه رفتم. فعلاً الان سعی میکنم بدون گیر خودم بگم مسئله رو، ببینیم یه بار دیگه حل شد، حل شد که فبه حل مراد.
برای خب چیزم گیرید
چی؟
نفت گیرید برای خب گیرید که اول نفت گیرید باید دیف هم گیرید بودی شاید سن باید این هم دیف آورش دارید
هم دارم هم بگم که بگم که بیده با میشون هم فعلا کاملا مدافعانه برن کلا بعد اگه دم گرفتش هم گرفت از هم گرفت اگه نگرفت وقت نفت. ببینید آقا این هم نکته طبیعیه که عرصه های خیلی پیچیده فکر انتظار نداشته باشید که همه یک جور فکر کنن. آدم بعد مسئله برای خودش حل بشه. اگه مسئله برای خودش حل شد، حل شد. نشد، نشده. شما الان مثلا شهیداری هر کس دیگه. خود میدونید که شهید متحری هم مثلا شاگرد خاص علامه بوده. خیلی به علامه ارادت داشته. حضور فلسفه جلد 3ش تا شهیداری زنده بود چاپ نشد. می‌رسید الان. حضور فلسفه 5 جلده. جلد 3ش که بحث حرکت و جوهر و عرض بود، شهید متحری نظر علاقه قبول نداشت. مفصل این دو تا با هم بحث کردن. میرفت از تهران، میرفت قم، بحث کرد برمیگرد، رفت برمیگرد. بر همین گفت باشه، فعلا جلد 4 چاپ کرد، جلد 5 هم چاپ کرد. تا آخر عمرشون این بحث این دو تا با هم دیگه به نتیجه نرسیدن، چاپش نکرد. بعد از شهادت شهید متحری اون جلد 3 چاپ شد، برای اون جلد یه مقاله شد، مقاله خیلی مفصل. اون مقاله نیاکویش با شهید چند پاورقی خیلی توضیح کوچیک داره. عمده بحثش بدون پاورقیه. اینم گفتم که صرفا جهت اطلاع. یعنی که وقتی خود شهید تری علاقه داره دیگه من اطلاع دارن، هر بایی که من اولی که راست داریم گفتش که آنید حالا اینا سوپر مارکت دارن، دقیقی که شما بقالی اینو ببندید. سوپر مارکت زنجیری دارن، بقالی باز خیلی میره خودم، دقیقی که بقالی خودم ببندید. حالا ما بقالی رو داریم همچنان. خب، بذارید من فعلا اصلا از این بحث خودم صرف نظر میکنم، میرم سراغ بحث شهید تری. انشاءالله بتونیم اون بحث کاملا مستقل بگیم، خود اون مسئله برامون حل بشه.
اون نکته هم اینه که شهید تحری حرفش اینه، میگه که ما اصل نکته که شهید تحری میگه در واقع شهید تحری اینجا از حرف رایش فاصله میگه. چه فاصله میگیره؟ فاصلهش این است که توی این توضیح که دادن خود افعال خوبی و بدی دارند به خود خود، اما شهید تحری به تبع یک از بحث علامه طباطبایی معتقد است که حسن و قبح اساساً اعتباریه نه واقعی. اگه اعتباری شد دیگه خود افعال نیستن که حسن دارن. اینو جو تصدیق نمی‌کنه، ولی مبنای حسن و اعتباری اینه، خود افعال نیستن که حسن دارن.
اینجا بود که من گفتم با شهید تحری دفاع خیلی دارن دیگه. اینجاش من معتقدم نه، هنوز میشه این حرف دفاع کردم تا با یه الگوی دیگه.
حالا که بکنم هم نمیتونم توی فضا کردم چون این ذهنم نیمبری بسته شده. بذارد اولش
هرچه بادا باد. ببینید هنچون این جز اطلاعاتیست که الان هم مهمه به درد همه خوده.
الان از بحث میگه باید بیشون سه جلسه بسته کنم، یه جلسه شد آقا من بتونم اینو بگم. این مطلب اینجا مثلا مطالب مهمه علامه شهید تحری، خیلی هم بحث برانگیز شده. علامه یه ابداع مهمی کرده، علامه طباطبایی یه ابداع مهمی کرده به اسم نظریه اعتباری. این نظریه خیلی هم معروفه که خیلی هم بحث برانگیز شده. آقای چلا جوادی هم بود یک نقدی داره برای نظر علامه، خدای متعالی یه نقد داره برای نظر علامه، آقای مصباحی نقد دیگه داره، سه چهار تا نقد بحث خیلی پیچیده شده. من سعی می‌کنم ساده‌ترین حالتشو بگم، بعد بگم این فضا، حالا بعدش هم میگم. ببینید اون نظریه چیه؟ اون نظریه این است که علامه میگه که این نظریه علامه به نظر من خلاف نظر فلاسفه قبلیه، ولو که علامه نگفته نظر من خلاف نظر فلاسفه است، ولی یه نکته ای من برادرم علامه کشف کرده که تو قبلی‌ها کشف نکرده بودن. این کشف منجر میشه یه بحثای فلسفی تغییراتی بکنه. اون نکته چیه؟ این است که تو نگاه قدما تو قبل از علامه طباطبایی، یعنی ملا صدرا، حتی همه فلاسفه تا قبل از علامه طباطبایی، می‌خواستن بگن یک کاری از ما سر می‌زنه چجوری سر می‌زنه. می‌گفتن که شما برای یک کاری انجام بدید اول بعد این کارو تصور بکنی، بعدش تصدیق بکنی، وقتی تصدیق پیدا کردی شوق پیدا می‌کنی به اون کار، وقتی شوق پیدا کردی شوقت شدت پیدا می‌کنه، میشه شوق مؤکد، وقتی شوقت پیدا شدت پیدا کرد اراده میکنه، اونگاه عمل از شما سر میزنه. مثلا شما گرسنه یه چیزی میبینی، اینی که دیدی میگی خوردنی، اول میبینی تصور میکنی، بعد تصور کردی میگی خوردنیه، تصدیق میکنی، بعد تصدیق میکنی علاقه به زیاد شه گرسنه هم دیگه شوق، بعد میگی نه خیلی گرسنه، شوقت میره بالا، اینقدر میره بالا تا اینکه میری جلو برش میداری میخوریش، تصمیم میگیری میری میخوری. مثال خیلی ساده. معلومه دیگه.
علامه اومد یه حرفی زد که به نظرم حرف خیلی مهمه. اون بحث اراده که جلسه قبل مطرح کردن. همینجوری بحث کردن که اراده و غریزه و اینا تو بحث انسان. بله. اون اراده رو علامه یه نکته باز می‌کنه، خیلی نکته مهمیه. اون نکته چیه؟ میگه که ببینید این
من به توضیح من
این روال روال حیوانه، این روال روال غریزه است. تو انسان یه چیز دیگه هم رخ میده. چی رخ میده؟ این است که قبل از اینکه شوق مؤکد رخ بده اعتبار رخ میده، به وقت قبل از اراده رخ بده. یعنی یه مرحله دیگه داریم به اسم اعتبار. یعنی این سلسله میاد اینجا، از اینجا میره اینجا، اینجوری نیستش. یعنی چه اعتبار؟ یعنی شما غذا رو میبینی، خوشت میاد، میل پیدا میکنی، خیلی هم دلت میخواد بخوری، اما تا به خودت نگی باید بخورم نمیخوری. باید، این باید چه اعتباری؟ اعتبار یعنی چی؟
اعتبار بگم بعد این باید شد.
اعتبار یعنی چی؟ شما یه باید فلسفی داری که باید فلسفی متن واقعیت. مثلا چی؟ مثلا واجب الوجود. باید تو واجب، واجب یعنی باید دیگه. بایدش چه بایدیه؟ یعنی بیا دستور داریم میدیم به باید؟ نه، داریم ضرورتی در عالم رو شرط میدیم. میگه اگر علت بیاد باید معلول بیاد. باید یعنی دستور میدیم به علت. باید این رابطه علت و معلول داری تو عالم نشون میدی. یعنی ضرورت واقعی. این ضرورت، ضرورت واقعیه. ضرورت دستور نداره. اما یه بار میگم که اگه دیر اومدی سر کلاس باید از اون نشه بمیسی. این فایده. این بایده رابطه علت معلولیه. این رابطه واقعیه. یا من دارم فرض میکنم که اعتبار میکنم بر عهده شما. با اعتبار و فرض من شما ها رو بعد این کار رو بکنید. با میتونی هم نکنی. باید هم نکردی چوب میخوری. میدونی چوب هم بخوری. تونستم منظور برسونم. یعنی این بایدش دست ما هاست. ببین اگه من گرسنه‌ام باشه، خیلی گرسنه‌ام باشه، غذام خیلی خوشمزه باشه، تا این باید رو نگیرم نمیخورم. شاهدش این که گاهی وقتا خلاف این باید رو میارم. روزه هستم، غذا رو دیدم، گرسنه‌ام هست، تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، خیلی هم گرسنه‌ام، نمیخورم. چرا؟ چون با خودم گفتم نباید بخوری. میگم دیگه آدمی که روزه است اینجوریه. یعنی شما این نیستش که اگه این سیده شد حتما بری بخوری، حتما فعل ازش در بیاد. باید اعتبار بکنی. این اعتبار واسطه میشه بین این شغل. ولی این امر اعتباری واقعی نیست. معلومه که واقعی نیست. چون من فرض کردم باید بخورم. باید فرضیه، نه باید واقعی. باید واقعی رابطه علت معلوله، نمیتونه نیاد. آب باید فرضی میتونه نیاد. شما میتونید از باید تخلف بکنید. باید تخلف بکنید. نباید تخلف بکنید. اما میتونید تخلف بکنید. باید نماز بخونید. این باید اعتباریه. یعنی چه اعتباریه؟ ببین اگر باران ببارد باید زمین خیس شود. این باید واقعیه. رابطه خودشه. نمیتونه زمین خیس نشه. اگر آتش جای آتش بگیرد میسوزد. باید بسوزد. این باید، باید خود واقعیه. نمیتونه نسوزد. دست خودش نیست. اما اگر ظهر شد باید نماز بخونید. نمیخونی شما. ببین اگر رابطه ضروریت واقعی باشه نمیتونی نکنی. کی میتونی نکنی؟ وقتی که اعتباری باشه. اعتباری یعنی یه فرض کردن، یه قرار دادن. خود این باید تو متن واقعیت نیست. درست هم منظور برسونم؟ بعد علامه طباطبایی به دلایل مختلف معتقد است اصلا تمام اسطوب ها اعتباریه. منتها تو هم اصول فلسفی وقت کنه یه جا میگه منظور همین اسطوب‌های ذاتی نیستا. این جمله مرگی آرا شده. آقا خلاصه گفت همین اسطوب اعتبارت منظور اسطوب ذاتی نیست. یه کسی مثال متحدی تو این کتاب اون یه جمله رو اصلا کلن یکون گرفته. حالا این متحدی داره عدل شنده بگه اسطوب‌ها اعتباری. اگه اعتبار شد اینها ناظر به افعال ما انسان ها میشه. تو خدا که این خبر نیست. خدا که اعتبار نمیکنه براش. یه شما نمیتونی اعتبارات رو به اله خدا پیاده کنید. معلوم شد؟ معلومه دیگه؟ یعنی آیا ما میتونیم بگیم خدا باید این کار رو بکنن؟ یا اگر بگیم باید این کار رو بکنن داریم نظام واقع رو شرح میدیم. بگیم اگر کسی گناه بکند خدا باید رو به جهنم برد. باید یا برد. یعنی ما داریم تکلیف میکنیم برای خدا. یعنی اعتبار میکنیم به عنوان یک کاری که میتونه بکنه میتونه نکنه.
یا نه داری نظام عالم رو شرح میدی، میگه باید ببرد، یعنی باطن این مال حرام آتشه و این روز قیامت این حتی آتش بگیره. اما معلومه؟ خب فکر کنم خوب دارم اینجوری که گفتم، خوب گفتم، برای همیش اشکال شدیدتری اینجوری که رفتم نمیدونم. های متعهد حرفش اینه که آقا این حسنوب ها اعتباریه، با حسنوب اعتباری نمیدید اگه خدا حرف بزنیم. برای همین اگر ما بخوایم مسئله عدل و حلش کنیم، نباید با ادبیات حسنوب بریم سراغ خدا. خوب شد اصلا اینجوری شد که اصلا بگیش مشکل میشه این آنقدر اینو بگم، آقا یه جوری بگم که به حالا یاد شد
الان دیگه نرد نیستی.
که تو دلت خیلی خوب شد، نردم باره دیگه چه این کنی؟ شهید ترین این است که حسن و حسن ها اعتباریه، نه واقعی. و حسن و اعتباری برای کی رخ میده؟ برای فعل انسانی که این سلسله رو طی کنه. خدا که میخواد یک کاری انجام بده این سلسله طی میشه؟ نه، خدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نه تصور میکنه، نه اینا مال کسی که ذهن داره، نفس داره، شوق داره، اینا برای ماست دیگه، معلومه. برای همین حرف شیطان اینه، میگه اگه میخواین درباره افعال خدا بحث کنین، ما باید آیا نظام خدا عادلانه است یا ظالمانه است، آیا در عالم عدل برقرار یا عدل برقرار نیست. میگه که چند سبک وجود داره. یه سبک، سبک اهل حدیث که میگفتن حرف نزن، ساکت شو، عدل اصلا نداریم، هر کاری خدا بکنه خودش خوبه. یه سبکه که میگه ما که قبول نداریم. سبک دیگه، سبک معتزله و متکلمین شیعه، اونا به اصلا مستحب میرفتن، میگفتن خدا حتما کار خوب باید انجام بده، اگه کاری خودش به خودی خود خوبه خدا باید انجام بده، اگرم به خودی خود بده نباید انجام بده. اما نه، اما این متعلم میگه که این مستحبی که اینا میگفتن اعتباریه، چون این ما میگیم این باید این کارو بکنه، این بایده ساخته ما هست، ما ها اومدیم تو این فضا پیدا شده این بایده، وگرنه به این معنا حسن و قبح تو خود فعل معنی نداره، اعتبار است، باید است که ما بهش گرفت داریم. چون اعتباری شد، شما نمیتونید افعال خدا رو با اینا بسنجیم. تو عرصه اجتماعی ما این خوب شد، این بد شد، برای همین فعل خود از این جهت حسن و بردار نیست. برای اگه شما بحث عدل خدا رو بکنید، نباید با ادبیات حسن و برید. پس با چه ادبیاتی بریم؟ شاید در اینجا آباد با ادبیات وجود بریم، با ادبیات حکمت بریم، با ادبیات علم برید، با ادبیات امور واقعی برید. برای همین مبنای خود چه بذاره که مبنای من حسن و اعتباری نیست، بلکه مبنای من یه چیز دیگه است. حالا میخوایم یه چیز دیگه رو شرح بدیم. ایشون میگه که خب برای که این مبنا رو شهر بده، قبلش میاد میگه که ما نه نمیخواد، نه نمیخواد، آقا بشین شو، بشین آقا،
یه آقا بشین شو، من
خودم چی؟ اونجایی که من گفتم تو تفسیر درگیره همین، من به نظر ما میتونیم به یه معنای از حسن و ذاتی حرف بزنیم. این حرف شیطانی تو
یه جایی رو میگه هیچ جایی رو شهر نبود، منطقه برای همین آقای نسبا، آقای جوادی آمولی اینا هر کدوم یه شهری دادن، حرف علامه رو نقد کردن، اشکال داره معلوم بگم همه زنی تو قاطی میکنه. بده فعلا صرف نظر کنیم اصل مطلب رو، یه جورایی آخر جلد وقت اضافی آوردیم اونا رو میگم، اما فعلا عادی شما مطلب رو فهمید. من خواستم اینو به یه جور بگم، گفتم خراب داشتم، نه خراب داشت الحمدلله، یعنی که میخواستم یه آقای متحری با اینکه این تعبیر رو اولش میاره، بعد میره تو بعد حضور اعتباری. اجمالا بهتون بگم من به نظرم حضور ذاتی میشه یه جور دفاع کرد، ادبیات علامه خدا متعالی یه جور هست. چه جور میتونید دفاع کنیم؟ حالا جوری خیلی ساده شو میگم، برای شنگتری تو این کتاب از این روشی استفاده نکرده، اونم این است که بگیم که این خوبیه از جنس اصطلاح خدا متعالی این نکته رو یاد افتاد، این نکته حتی اشاره کرده، ولی اینم دوباره اعتباری میدونیم گیج کنیم دیگه، از جنس اصطلاح روشه. یعنی چه از جنس روشه؟ بذارید یه جور تغییر بکنن. شما میگی اگر با آب را 100 درجه حرارت دهیم
میجوشد یا قانون طبیعی باید تبدیل میکنی به باید بگی برای رسیدن به آب جوش باید 100 درجه حرارت دهید این به یه معنا اعتباریه چون شما فعلی انجام ندید داره به شما میگه این کارو بکن اما این اعتباریه کاملا بیانگر یک واقعیتی رابطه واقعی بین دو تا شی یعنی شما روی رابطه واقعی یه اعتبار کردید درسته به شما داره دستور میده باید این بجوشونید و ممکن شما نجوشونید از اینکه دستور میده و شما ممکن ازش تخطی کنی اعتباریه اما درست در حالی که اعتباریه اما این اعتبار روی واقعیت سوار شده یعنی یک رابطه واقعی بین امور بوده به این معنا شما میتونی استوب ذاتی رو دفاع کنید یعنی چی؟ یعنی بگی همه اعتباراتی که یه جور روی واقعیت سواره همه دستوراتی که شریعت میده بگی باید نماز بخون درست شما میتونی نماز نخونی اما باید نماز بخون مثل این است که اگر میخواهی به آنجا برسی این کار را انجام بده اگر این کار را انجام دادی به آنجا میرسی بیان واقعی است این یه مدل توجیه پست‌دوقه که شما هم اعتبار بذاری بمونه همین که از واقعیت دور نشه ذاتی باشه یعنی واقعا انجام این کار شما رو به اونجا میرساند واقعا اگر میخواهی به شهر مشهد برسی از این مسیر برو در حالی که بگم باید بری دارم میگم اما این صرف اعتبار من نیست دارم میگه رابطه علی رو بیان میکنم هر کس این مسیر رو بره حتما به شهر مشهد میرسه این یه توجیه حالا فقط خواستم در دید چیز بگم که ذهنتون هم عدیت نشه خب حالا شهید متحری حرفش اینه فعلا اینو صرف نظر کنیم برای این بحث شهید تنید که ما اصلا با این کار نداریم یعنی توجیه من هم نیاز نیست ما چند جور میتونیم بحث کنیم یه جور به نحو وصول اعتباری که متکلمین بحث کردن من اصلا اینجوری بحث نمی کنم برای که اینو توضیح بده که چه جوری میخواد بحث کنه میگم ببینید از به چهار معنا به کار رفته یه معنی عد موزون بودنه موزون بودن یعنی چی یعنی متناسب بودن یعنی اجزاش با هم دیگه سازگار باشه میگه این رفتی بحث ما نداره چون ممکن است که من دارم میگم ممکن است که یه ظلمی هم باشه همش با هم متناسب باشه سه ظلمی که ما داریم میگیم اخلاقا بده چه اینه چه اونه اجا متناسب باشه اما
گروه نیمون هم توی شهر اینا باندی بودن بعد یه بندی خود در کنید اینا میگفتش اینا تک تکشون خوبه مردش رو ترکیبشون رو برد
یعنی هر کدومشون تک تک بیه سراغش آدم خوبیه اما اینا در کنار هم که قرار میگیرن با هم دیگه تناسبی که برقرار میکنن زایه میکنن یعنی هم ممکن است شما متناسب داشته باشی ظلم بشه خواستم اینو بگم ولی در اینکه صرف تناسب بحث عد نیست با این صرف نظر میکنیم دو تا معنای مهمی که بعدش مطرح میکنه
یکیش
میگه که برخی گفتن اصل عدل یعنی آنجا که همه با هم تساوی باشن و تبعیضی در کار نباشد شهید طاهری میگه که و نه تبعیض شهید طاهری میگه این دو تا معنی داره یکی این است که بی ملاحظه همه چیز همه با هم مساوی باشن میگه اصلا عدل نیست بلکه ظلمه یعنی مثلا شما میگه همه با هم مساوی باشن برای اگه ما میخوایم مثلا پارچه بکشیم روی مسائل مختلف یه پارچه یه اندازه هم برای این میکشیم هم برای این میکشیم هم برای دیوار میکشیم میگه نشد نامعقوله این ظلمه شما میخوایم مثلا شلوار بدید به افراد یه شلوار یه اندازه به همه آدما بده میگه نشد یعنی این تساوی خودش خلاف ظلمه یه حالت دیگری هست که این عدله که برمیگره دومی به بعدی اون چیه رعایت دادن حق هر ذی حقی اعطای کل ذی حقن حقه هر کسی که حقی دارد حقش را به او بدهیم حالا شهید طاهری توضیح که میده اینو میبره تو فضای استوب اعتباری
نظر شهید طاهری اینه که این تو فضای استوب اعتباریه و ما نمیتونیم با این مدل بریم سراغ خدا یه استدلال ساده ای میگه این استدلالش درسته بعد که من این تیکر رو بنام این استدلالش درسته استدلال چیه میگه مگه کسی هست که نسبت به خدا حق داشته باشه چون کسی نسبت به خدا حق نداره، شما نمیتونید با این قاعده درباره عدل خدا صحبت کنید، چون خدا هر کاری بکنه خوبه، حق هر کسی باید بهش بده، هیچ کی از خدا حقی نداره، پس خدا هر کاری با هر کس بکنه سزاواره، جای سوال کردن نداره. برای همین به این معنا راست میگه شهید تعریف، یعنی شما نمیتونید با این ضابط شهید تعریف میگه به حضور شهری برگرده، من به نظرم لزوما به این معنا نمیگرده، حتی اگر برگرده یا نگرده استدلال شهید تعریف درسته، میگه با این ضابطه نمیتونی درباره عدل بودن کار خدا بحث کنی یا نه. میره سراغ معنای آخر که معنای فلسفیه و سعی میکنه کل کتاب با این معنا بره جلو. اون معنا چیه؟ میگه رعایت استحقاقها در افاضه وجود. یعنی چی؟ یعنی هر موجودی تو عالم هر مقدار ظرفیت داره همون قدرش بدید. با این مثال بگم، ببینید اگر شما میخوای آب بدید، اگه یکی لیوانه مثلا 200 سی سی میگیره، این یکی پارچه و مثلا حالا این پارچه میگیره بکشیم، این پارچه مثلا 1 لیتر میگیره، عرض این است که این 200 سی سی پر بشه، اون 1 لیترش پر بشه، هر کسی هر مقدار استحقاق داره، ظرفیت داره، بنز استحقاق بهش بدید، برای هر چیزی که میشه به کسی داد بهش داده بشه. بعد که شهید تعریف میگه که این معنای تساوی هم میتونه ببخش به این برگرد نبینید، یا به همین هم میتونه برگرد، میگه ممکنه شما بگید ما تساوی قائله، ما تساوی یعنی به اندازه ظرفیت هر کسی مساوی بهش بدیم، کم نذاریم برای هیچ کسی که معنی دیگری. بعد سعی میکنن کل بحث عدل الهی رو خودشون میگن من میخوام با این مدل برم جلو، نه با مدل سوم که حساب اعتباریه، میخوام مشکلات عدل رو چند سوالی که نوشتیم و حلش کنیم، آیا فعل خدا قرار داره، آیا در جهان عدل برقراره یا نه، با این مدل میریم جلو. چی؟ این سوالیست که بوشه اینطوری مفصلش میپردازه. خب میگه حالا شبهات عدل چیه؟ شبهاتی که هست چند راست؟ ببینید دوشون میگه اشکالاتی که هست شما پاسخ بدید تو فضای عدل الهی. یکی این که چرا در عالم تبعیض و تفاوت هست؟ چرا یکی فقیره یکی غنیه؟ چرا یکی مثلا سالمه یکی مریضه؟ چرا خدا به همه یکسان همچی رو نداده؟ دوم این که چرا در عالمی که خدا آفریده نیستی رخ میدهد؟ چرا انسان ها میمیرند؟ چرا اشیا خراب میشن؟ سوم این که چرا در اموری که خدا قرار داده نقص هست؟ چرا یه انسانی به دنیا میاد کوره؟ چرا یه موجودی به دنیا میاد یک کسی میاد فلجه؟ یه هر کدوم یک نکته است، این با همدیگه فرق کنه. چهارمش این که چرا آفات و بلایا وجود دارد؟ این چهار و دو خیلی به هم نزدیکه، فرقشون این است که توی سوال دو میگه چرا یه کسی میمیره یعنی کلن نیست میشه، آفات و بلایا یعنی چرا یه کسی ضربه میخوره برخی از چیزاش کم میشه، برخی از داده‌هاش ازش گرفته میشه، ضربه میخوره صفاتش از دست میده، و آخرین سوال این که نه آخرین سوال نه دیگه اشکال این است که همه اینا تو ذهن افراد خلاف عدالت است. عدالت این است که تبعیض نباشه، بدی در کار نباشه. خب ببینید مخصوصا این سه تا سوال بعدی کاملا تو این فضای چهارو معنی پیدا میکنه، این اگه خدا خداست چرا یه جا نیستی رو میده، خب هر چی که هستش تو کامل بمونه، چرا نقص توی برخی افراد میداره همه رو پر نمیکنه، چرا یک کسی چیزی داره اون ازش میگیره. و
پاسخ شهید در خب حالا شروع کردی اینجا بعد این تا اینجا سوال شد حالا اینجا بعد وارد پاسخ شهید در میشیم. پاسخ شهید در فصل اولش بحث تبعیض هاست که چرا تبعیض در عالم هست تفاوت هست و سوالی که شما کردید. خب خلاصه اینا که متفاوتن کی اینا رو متفاوت کرده؟ خدا به اندازه تفاوتش به اینا داره میده، به اندازه اون پارچه و لیوانه میده، ولی کی اینو پارچ کرد اینو لیوان کرد؟ پاسخ شهید در این است که خلاصه پاسخ این است که تفاوت در اشیا ذاتی اشیاست. شاید داری توضیح داده با تمثیل اینا، من یه توضیح دیگه خودم دارم. اون به نظر من میرسه شاید داری فقط توضیح داده دلیل نیورد. من حالا هم شاید داریم یه آدون آدون هم دلیل هم آدون دلیش هم بگم جلو. چرا تفاوت ذاتی اشیاست؟ شاید داریم یه نیا کنید کار خدا این نیستش که اولا تفاوت یعنی چی تو آفرینش؟ یعنی یه جور ترتیب باشه، یعنی اول اینو بیافرینه یه جور، بعدش اونو یه جور دیگه بیاد، بعد ها نه بعد زمانی ها، یعنی متفاوت از هم دیگه. میگه دیا کنید
استقلالش اینکنی جوریه در اصل استقلال نقطه درستیه. میگه دقت کنید ما امرونا الا واحده.
میگه اشکال از اینجا ریشه گرفته. چرا شما فکر کنید ایشون میگه آ اونی که تو عالم هست تبعیض نیست، تفاوته و تفاوت ذاتی اشیاست. نمیشه عالم بدون تفاوت باشه. چرا نمیشه عالم بدون تفاوت باشه؟ ببین استدلال خودم خیلی ساده‌تر به نظر خودم میگم بعد این استدلال شکل بگیره. استدلال من اینه به زبان خیلی ساده، اینی که خدا موجود اول و آخرید، خلاصه بخواد موجود بیافرینه، یکی بیافرینه یکی دیگه بیافرینه، آیا میتونه دومی بیافرینه یا نه؟ سومی چهارمی تموم شد وقت نرسواد شد. چرا؟ به خاطر این که همین که دومی آفرید دومی باید همون اولی باشه یا غیر از اولی باشه؟ همین که این باید غیر از اولی باشه یا باید توقع داشته باشن؟
یک جا
بیافرینه، یک جا بیافرینه، خلاصه همین اینجایی که این هست خونم اینجا باشه یا این برش باشه. یعنی شما همین که بخواید دو تا چیز داشته باشید دو تا متفاوت باشن. نمیتونی شما دو تا چیز داشته باشید در اینا هیچ تفاوتی نشه باشن. لااقل مقدارش شما باید متفاوت باشه. لااقل زمانش شما باید متفاوت باشه. یه چیزی شما باید متفاوت داشته باشه دو تا دیگه. همین که دو تا بیافرینه از دو اشیا متفاوتن. این
که مثلا شما تفاوت داشته باشه ولی نقص نباشه.
حالا اون بس نه فعلا اینو داریم میگیم. اون سوال بعدی.
حالا دو نو زیبایی باشه. چه؟ دو نو زیبایی باشه. زشت و زیبا
نباشن. دو تا زیبایی باشه. خب باشه. من حرفم این هستی. سوال اینه. میخوام بگیم تفاوت ذاتی اشیاست. اینو میخوام بگیم. میخوام بگیم نمیشود خدا چند تا چیز بیافرینه متفاوت نباشن. حالا این چقدر از جنس نقص و آفت اینو سوال بعدی هم وارد نشدیم. خب اول اصل مسئله رو بگیم. آقا تایی هر میشینه بگه واسه باید تفاوت ذاتی اشیا نمیتونی شما بگی آقا چرا همه مثل هم آقایده نشدن؟ مثل هم تو ذهن شما مثل همه، اگه مثل هم باشه باز تفاوت داره. مثلا اینکه آقا من مثل از دهری باشم، من مثل از دهری باشم، یعنی همون لحظه به دنیا بیام، از همون پدر مادر به دنیا بیام، با همون جدا اون که میشه خود از دهری بزن بگم. همین که من بخوام مثل هر یعنی نه من اخلاقم، پس شما یه جا شباهت دارید هزار جا دیگه تفاوت دارید. حالا باید ببینیم اون شباهتش چقدر خدا هم کنه چقدر خود برمی کنه به اصل مسئله. یعنی اگر کسی افراد یعنی غالبا شبهه ناشی از این است که افراد یه تعدادی از تفاوتات توجه میکنن یه تعدادی از تفاوتات توجه نمی کنن، بعد میگن چرا خدا من رو با متفاوت آفرید؟ میگم اگر بخواد متفاوت نیافرینه نمیدونی چیزی که بیافرینه. من شو در داخل نفسی استدلال خیلی ساده واضح پرونده مسئله رو میبنده. نمیدونی سوال اول آیا متحری یه استدلال دیگری کرده؟ استدلالش فلسفی پیچیده تره. حالا من گفتم که تو ذهنه راحت بگم اول داری مسئله چیه. استدلال آیا متحری اینه میگه اشتباه سوال کننده در اینه که فکر کرده خدا یک بار اشیا را می آفریند، بار دیگر صفات آنها را می آفریند. یعنی مثلا یه تعدادی شیء خام تو عالم میذاره، مثلا این کارخونه ها
سرودش یه شعر خامه، بعد اینکه میره داخل کارخونه اینو این شکلیش میکنن، مثلا یه تعداد شعرش آهنگ همه مثل هم، بعد این وارد کارخونه که میشه این آهنه رو مثلا نمیدونم در میکنن یه دیوار چیش میکنن، پنجره میکنن، چی دیگه میکنن. یه اشتباه شما این است که فکر کردید یه بار این کار میکنه یه بار این کار میکنه، بعد میگه چرا ماها که مثل هم میتونستیم باشیم متفاوت شدیم. چرکه از این تصور شما قبله همین که اینو آفرید صفتش هم باش آفرید، برای همین هر چیزی صفات خودش در ذات خودش داره. برای شما نمیدونید خدا یک جا کل عالم میآفریند. وقتی یک جا کل عالم آفرید این متفاوت از اون است، اجزا با هم دیگه فرق کنن. من به نظرم همین حرف ساده، یعنی سخت شده حرف منه، حرف من ساده شده اینه. همین شد خودم فکر کنم فهمیدم اینجا که شما نگاه میکنید یعنی چیکی نفهمید.
اولش
ببینید این که ما میگیم خدا چرا اشیا رو متفاوت آفریده، ایشون میگه شما تو ذهن اینجور تصور کردید یه تعداد اشیا هستن بعد خدا اینا متفاوت کرد. میگه آخه دو تا کار که نکرده خدا، یه تعداد شیء این شکلی آفریده بعد بگه حالا تو این شکلی بشه اون تو اون شکلی بشه تو اون شکلی بشه. نه همین که آفرید با شکل آفرید، همین که آفرید اینجوری آفرید، خدا از اول سوزنچی میآفرینه، از اول ایشون میآفرینه، از اول صندلی میآفرینه، نه اینکه یه تعداد ایکس بیافرینه بعد یه ایکس رو بکنه سوزنچی ایکس دوم رو بکنه صندلی، که بعد شما کنید چرا من صندلی نشدم
چرا من
هم دیگه این سوال شما نکردید. یعنی گویی ما
چرا
این بازار شیری که شما دیدن من با حسدری نشدم؟ آه چرا من حسدری نشدم؟ من اتفاقا شدی؟ بلی بلی با این گردی. خب وقتی تو حسدری شدی حسدری نشد تو دیگه دوستی هم؟ خب بلی هم شو توی اونا شد حسدری. شما خواهد خودت باشی یا حسدری باشی؟ یا کلن حسدری باشی؟ مثلا بزنم بزنین ما تفاوت ذاتیشه، اصلا این همینه، خدا این رو آفرید. تو میگید من یه منه ایکس در نظر میگیری که من از خودم در میام میرم اینا توی از دلی درستم منظور برسونم؟ یعنی گویی یه تعداد ایکس داریم، ایکس ها تو عالم هستن، خدا برمیداره ایکس هنو میکنه از دلی، ایکس هنو میکنه سوزنچی، ایکس هنو میکنه اینجا، بعد میگه خدای چرا این ایکسی که من شده الان سوزنچی چرا خدای این ایکس رو نکردی از تعلیم؟ بیم بابا این دوتا کار که نکرده، از اول خدا از تعلیم آفرید، از اول خدا سوزنچی آفرید. خب چون حالا اگه تو بگی سوزنچی بشه از تعلیم، سوزنچی بشه از تعلیم، تمامش بشه از تعلیم دیگه، برای هم از تعلیم هست
دیگه سوزنچی نیست.
خب دیگه شما اگه بخواش سوزنچی هست علی بشه دیگه سوزنچی نیست. آقا جان سوزنچی هست، خوازدری هست.
چرا هست علی
هست؟ هست. خب دیگه شما میگی چرا یه چیزی خودشه؟ این سوال غلطی نه. چرا یه چیزی خودشه؟ آقا اینجا این خودشه. شما میگی آقا چرا این خودش شد نه چیز دیگه؟ تا اگه یه چیز دیگه میشه دوباره میشه خود این یکی. چرا مثلا
دوباره
حالا صفات و اینا بحث بعدی اصل مطلب یا بیفته این تفاوت، یعنی که چرا بدون تفاوت آفرینش ممکن نیست. تفاوت هایی که خدا میذاره تو ذات اشیا نمیتونه بگیم دو تا کار کرده، یه کاری کرد. حالا همین که شما چرا یه حتی تو یارم شو بیارش کرد، چرا یه فقیر شد یه کسی ثروتمند؟ گویی انسان های خام داریم تو عالم، بعد این انسان خام رو یه جا فقیر بدونه میارتش یه ثروتمند میتونه بیاره. کار خدا مثل کار ما نیستش که اول یه ماده خام بسازیم بعد این ماده خام رو یه شکلی بدیم. امرونا واحده، خدا با یک اراده کل عالم محقق کرده، تو یک ارادهش کل عالم محقق کرده، هم شیعش هم صفاتش. هم شد یعنی سوال داشت اون مدل خودم به نظر راحت تر میشد فهمید.
چرا فقط اشخاص سوال بشتی؟ سوال بردار بشتی؟
بله، یعنی چیدنی که شما این دوتا رو دارید خلق می‌کنید. من جد از این خلصه گفتم واقعا یه خود حال در حضرت بگیرید حتما همین بود به زمان دیگه. میگم اصلا نمیشه تفاوت نباشه دو تا چیز باشن. کثرت بدون تفاوت معنی نداره. اگه خدا متکثر میآفرینه حتما متفاوتن دیگه. خب میدونم، میخوام که مگه میشه؟ ببین شما از خود خدا شروع کن. خدا اولین موجود و بعد خودش مثلا همین بالا پایین شما دارید، مثلا نوزن خدا این اولین موجود رو بیافرید، خلاصه دومی بیافرید یا نه؟ خب دومی همین که آفریده شده میشه بعد از این اولی دیگه. شما نمیتونید نه چرا این دومیه؟ خب اگه این اصلا نمیشه یکی بود اون یکی بکنه.
چرا اصلا وجودش مکمل نداره؟
خب اول این تفاوت خوب جا بیفته، بعد این تفاوت خوب جا بیفته. خب حالا ببین، حالا شما این سبب فعلا تو همین فضا. خدا فقط طولی میتونه بیافرینه یا عرضی هم میتونه بیافرینه؟ هم طولی میتونه بیافرینه هم عرضی. یعنی یه موجود با رتبه 100 بیافرینه، فرقی نیست 100 بالاتر این رتبه است. بعد موجود بعدی خود به خود میشه 99. نمیشه موجود بعدی تو رتبه بعدی 99 نباشه، همون 100 باشه. درسته؟ این میشه رابطه طولی. حالا خدا میتونه تو رابطه عرضی هم بیافرینه. یعنی دو تا موجود بیافرینه، دو تاشون تو رتبه 100 باشن. اگه اون دو رتبه 100 باشن چی رو بطرح کنه؟
زمان.
یه صفت دیگه شو بطرح کنه، یه زمانش یه چیز دیگه، رتبهشون یکی بعد باشه. خب همین حالا زمان و چیزای دیگه، فقط زمان نیست، رنگش من فرق کنه، شکلش ها یه چیزش خلاص ارزش در ارز هم باشه. و همین که یه چیز دیگه اش فرق کنه دوباره همین میشه، یکی میشه پولدار، یکی میشه فقیر.
حالا یه چیزایی باشه که تأثیرشون تو زندگی
مثلا مگه میشه، مگه میشه چیزی تفاوت باشه تأثیری تو عالم خارج نشه باشه؟ و یه تار مو از در شما تفاوت نداره، از در خیلی تفاوت داره. ملت کلی پول میدن یه تار یه تار مو میکنن. ببینید این نکته مهمش اینه که تو ذهن ما اهمیت میدیم به تعداد تفاوت ها، اما واقعا اصلا واقعیت یعنی اثر گذاشتن. چون واقعیت داری بی اثر باشه؟ واقعیت یعنی اثر گذاشتن، درسته؟ برای همین که شما میگه اثری نداشته باشه از واقعی نیست. حتی از نظر شما یه تارمون مهم نیست، از نظر این نفر یه تارمون مهمه. هر جا شما دست بذاری خدا میتونه در ارزش بیافرینه؟ در ارزش چقدر میتونه بیافرینه؟ بی‌نهایت. خب بی‌نهایت آفرین. اگه یک کسی ثروتش تو اوج بود میتونه یک کسی این مغالطه معرفی، پارادوکس معرفی خیلی پارادوکس شیرینی. ببینید یه خرمن گندم این بر باشه، درسته؟ شما یه دونه گندم بردار بذار این بر. حالا خرمن یا نه؟ اینجا خرمن یا نه؟ ها؟ نه. یه دونه دیگه بردار بذار این بر. یه خرمن یا نه؟ این بر خرمن یا نه؟ نه. یه دونه دیگه، همین یه دونه دیگه کی میشه که بگی شد؟ مثال دیگه، آقا میدونید اینجا جزء تهرانه؟ اینجا میدونید جزء تهرانه؟ جزء تهران یا نه؟ آن بدونید که مثال کنید تهران. ببینید، تهران شما در نظر بگیرید مثلا تاش بی بی شهر بانو، اون کوهش بی شهر بانو. خب، من میگم برید اونجای کوه بی شهر بانو یه جای بایستیم، هر جای همون کوه که شما مطمئن جزء تهرانه، اصلا میدون آزادی دیگه، دیگه مطمئن تهرانه دیگه. حالا میدون آزادی وایسا یه میلیمتر اینورترش، اما یکی شما باشید یه جو تهران یا نه، یه میلی همین یه میلیمتر، یه میلیمتر برو تا اینجا بیا درست منظورم برسونن،
حد شرط
کجا خارج شد؟ شما می‌رسید تابلوی حد تلخص، به تابلو حد تلخص میگم یه میلیمتر اینورترش جو تهران یا نه، یه میلیمتر بیشتر نیست تابلوه، یه جوری که یه میلیمتر میمردش اینقدر دهتنشون بالا هست، خب یه میلیمتر ها، این جزء تهرانه. یه میلیمتر دقیق دسته این چی؟ جزء تهران یا نه؟ تو نه هم درستونم این موالده
چی؟
همین، خب بگم این نکته اینجا دارم،
میگم شما همین که میگی تاثیرگذار نیست، از نظر شما تاثیرگذاره. این عدم تاثیرگذار رو وقتی برید، خدا میتونه اینو بیافرینه؟ میگه آره میتونه بیافرینه. میتونه مثلا خدا انسانی رو با 100 یک میلیارد دلار بیافرینه؟ میتونه یا نه؟ میتونه خدا یک انسانی با 999,000 میلیون رو اینقدر بیافرینه؟ بده؟ نه. همینجور بیا تا یه دلار. اینجاش مقالطه نبود، کش مقالطه. یا خدا میتونه بیافرینه یا نه؟ خب چرا نمیفرینه؟
همه
رو با یه میلیون
بیافرینه؟
ها؟
همه رو پول دار بیافرینه؟
همه رو پول دار بیافرینه. پول داری چقدره؟ همون دیگه دارم. ما مثلا برای همین که قناعت خیلی مهمتر از پول داریه. طرف کلی پول داره، زندگیش نمیگرده. طرف خیلی کم پول داره، خیلی خوب زندگیش میگرده. ما این مدلی دید. هر فنی هست. ارزی میتونه بیافرینه متکثر. طولی میتونه بیافرینه متکثر. همین که متکثر آفرید، تکثر یعنی تفاوت. شیطان میگه اینجوری نیستش که خدا یکی رو بیافرینه بعداً بهش پول بده. اون بحث روال زندگیه که بحث نقص و نیستی و ایناست که سوال بعدیه. اما تو مقام آفرینش هر کسی همونی که، یعنی خلاصه یک موجود است غیر از یک موجود، برای خدا تو آفرینش همه رو باید بیافریند. این از این. ساعت چنده؟
اونا هر روز حل نشد. خب چرا
اگه ایده پیغمبر تونستن بشن، اگه ایده
تونستن امام بشن؟ چون میدونم دیگه،
این نکته مهم شیطانه. حال فرق نکن، پیغمبر هر جا بگی، تو ذهن شما همش اینه که دو تا کار در نظر میگیری برای خدا. گویا خدا یه ایده رو اینجا تو ردیف گذاشته، بعد این ایده یکشو ور میداره میکنه پیغمبر، یکشو ور میداره میکنه امام. حرف های متعلم که اینجوری نیست. آفرینش خدا اینجوری که نیست.
بسات نبی بوده.
یعنی خدا از ببینید، حالا نکته مهمی، حالا من بگم شاید اصلا خیلی مشکلات حل بشه. چرا تبعیض بده؟
چرا بده؟ بالاتر قرار میگیره، پایین‌تر قرار میگیره.
خب قرار بگیره چرا؟ چه مشکلی؟ حق یکی
داده میشه، بود دو کمش داره. حق به تو هم بیشتر میشه. من بعد دیگه ایده بیشتر، من بعد دیگه ایده
باش.
اما لازم عادی اون لازم باش.
کسی که حق داره
چی؟ نیست
ظرفیتشون
الان حقش نیست.
خب ظرفیت ها که مختلفه، الان بحث با رفت سراغ ظرفیت ها، داریم این ظرفیت ها مختلفه. خب چه اشکال داره؟
بود پولدار بوده میشه منفعت مادی، بس نبی و امام میشه منفعت.
میدونم، من میخوام اینو بگم، میخوام سوال فلسفی دارم میکنم، اونجاش برید تا اینو حل بشه براتون. میگم چه اشکالی داره افراد متفاوت باشن؟ ببینید، مخصوصا یه نکته من گفتم، اگه این زاویه رو وارد کنیم خیلی مسئله راحت‌تر حل میشه. آیا آخر انسان ها حقیقت انسان ها تو دنیا هست میشه تو آخر هست؟
تو آخر
هست. برای همین چه اشکال داره انسان ها تو دنیا مختلف باشن و امتحان بشن؟ اصلا نظام عالم بر امتحانه. این بحث که دو سوال بعدی
یعنی همجه که پیغمبر قرار میگه ما میتونیم
آه یعنی آه میتونیم اگه تونستیم چه اشکال داره؟
باید تونستیم، مشکل نه.
خب همین نکتش این است که وقتی که خدا کجا ظلم رخ میده در مقابل عدل، زمانی که خدا مختلف بیافرینه بعد اختلافات لحاظ نکنه. شما میگید دانش آموزان این کلاس، مثلا دانش آموزان یکی کند ذهنه یکی نابغه است، بعد اگه من یک سوال واحد بدم از همه یه پاسخ انتظار داشته باشم ظلمه. اما اگه من در نظر گرفتم این آدم نابغه است اون یکی آدم کند ذهنه، از این متناسب با نبوغش سوال کردم، از این متناسب با کنزهنی سوال کردم، این به اندازه توانی که انجام داد کار انجام داد بهش نمره دادم، اینم به اندازه توانی که ذهنش میکشید بهش نمره دادم، ظلمه؟ نکته مهم این است که یعنی میکنم مسئله تو فضای آخرت داریم مسئله خیلی آدر میشه. اولا که دنیا داره نهایت ما نیست، دنیا داره شروع کار ماست، نهایت ما تو آخرت معلوم میشه. سنه تو آخرت هم گفتن لیس الانسان الا ما حسد، آره؟ الا ما سعا، نه الا ما حسد. یعنی چی؟ یعنی سعی شما، تلاش شما معیاره، نه محصول شما. یعنی نمیان نمره رو نیا کنم، نه همه شدن مثلا یک شده 20 یک شده 17. هر سوالی رو متناسب با شخصش میدن. البلا نه المعونه تنظر و علا قدره معونه، اون مقدار که نیاز داری اصلا چیده
تو بلا هم یه مضمونی داشت من یادم نمیاد، هر کسی به اندازه که ظرفیت داره بلا برش میفرستند، بعد متناسب با عملش در قبال این بلا بهش پاداش میدن. خب چیه؟ یعنی با این نگرانی ما، ناراحتی ما، تفاوت این است که داریم مسئله تو دنیا تماشا نمیدیم. آقا چه معنی داره یکی پولدار به دنیا بیاد، یکی فقیر به دنیا بیاد، ولی از اول تا آخر زندگیش تو خوشی باشه، از اول تا آخر زندگیش تو سختی باشه؟ میگم بله، اگر پرونده انسان‌ها در دنیا تمام میشد، حالا از اون اشکال فلسفی سر من در کنیم، در دیگه اون اشکال پاسخ داده نشد، اگر پرونده انسان تو دنیا بسته میشد اشکالش رو وارد بود، اما پرونده در دنیا بسته نمیشه. اینکه تو دنیا با پول داری به دنیا میاد، کلی مسئولیت داره، کلی وظیفه داره، کلی کار باید انجام بده. اینکه با فقر به دنیا میاد، کلی مسئولیتش کمتره، وظیفه‌ش هم کمتره. روز قیامت این بهت میگن تو چقدر پول داشتی، حالا چیکار کردی؟
چیزه میگن که
حالا حدیث تو خیلی برمیش خوندن، حالا خوندن اشتباه نگفت، نگمش بگید مضمونش یک حسن علیه السلام یه پولی داد، یه پول زیادی داد به سلمان، یه پول زیادی داد به ابوبکر، خب بگید هر که خودی داشت بکنید، میگن سلمان تا پوله رو گرفت رفتش یه تعداد تفاوت همه رو به فقرا، ابوذر یه مقدارش داد به فقرا، یه مقدارش دادش مثلا برای خونش چیزی گرفت، یه مقدارش داد یکی کار، یه مقدارش داد به خونه بچه‌اش، یه مقدارش داد کارهای مختلفی کرد، این یکیش کمک به دیگران بود. فردا که شما یه حالا یک کرد بود بعد از در اسمان تو ماما از حساب بگیشن یه آهن داد کردن تو بیت و آهن بایزید بگید چی کار کردن سامان رفت گفتش که همه دارم به فالا را کمش بگید عبوزن رفتش یک دو سه حالا مضمون حدیث بود نما حضرت که محاسبه یه روز قیامت اونی که خیلی داره و خیلی خودش برازه میکنه یک یک شما جواب بده اونی که همه رو در خدا داده همه رو در خدا داده سریع تموم میشه
از باب تفسیر میخوام بگم میگم یعنی خیلی وقتا اونی که پول داره تو نگاه ما خیلی بهتر آدم اینوری نگاه میکنه یا پولدار نباشیم که بهتر شد برامون حالا من نمیخوام پولدار نبودن بهتر باشه نکته من این بود
ضابطه سعی ماست خدا نگاه میکنه میگه به اینقدر دادم تو به ازای اینقدر دادن چقدر کار انجام دادی اون یکی رو اینقدر دش دادم متناسب با اینقدر دادن چقدر کار انجام دادی
داریم تو روایت داریم میگه که تو پیامبر آخرین کس که وارد بهش میشه از سلیمان
نه اصلا
نه حالا فقط شمردنه نیستش که طرف هم یک گناهی کرده کلی حالا پس گردنی میده فقط داره میشموره این کلی پس گردنی میخوره کل خب
بس سلام علیکم و رحمت الله ان شاء الله